آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره همایشوه فرهنگی جوانان و دانشجویان تاجیکی مقیم مسکو بیشتر شده است. جوانی 31 ساله از روسیه با کمک مهاجر تاجیک و رادیوی آزادی خویشاوندان پدرش را در ناحیه عینی پیدا کرد و تحلیلگر درباره جاری شدن باج دولتی برای امتحان زبان و تاریخ برای مهاجران در روسیه صحبت میکند. در این روزها در مسکو محفل با نام بزم تاجیکی برگزار می شود. در دوام یک ماه آخر این سومین همایش است که با شرکت مهاجران تاجیکی مقیم مسکو و شهرهای دیگری روسیه با نامهای گوناگون برگزار می گردد. دو همایشی پیشین با نامهای زملیه چستوا یعنی همدیاران و بزم قروتابا برگزار شد. این نامها رمزی اند و سازماندهنده این همایش ها محفل جوانان و دانشجویان تاجیکی مقیم روسیه می باشد. در محفل ها بجز از جوانان شخصیت های فرهنگی و علمی شرکت می کنند و درباره تجربه روزگار خود در خارج از وطن صحبت می کنند. خسرو ایوبوف سرپرست این محفل می گوید در همایش ها معمولا آوازخوانان تاجیک با دسته های رقصی شرکت می ورزند و حاضرین فضا و محیط غربت یا دوری از وطن را فراموش می کنند. خسرو ایوبوف می گوید
هدف اساسی که ما در این بزم تاجیکی و هموطنان خود منجم آورده این متحدی و یکانگی همه تاجیکستانیان هستند که بیرون از وطن هستند این روز. در مهاجری هستند، کسی که میخواند، کسی کار میکند، کسی از پای دیگر است. ما روز 27 یک زمینه اجتماعی گذراندیم. در آنجا مقصد اساسی همین بود که خوشحال کردن هموطنان. بعدا عید خرداد که بلند برداشتن ایمیج با طریق تعامهای ملی در بین دیگر ملتها. این بزمی که ما وزی پیش بردیم، این بزم از آنی بارد باشد که ما همه همون اعضایان فعال خودمان جمعیتی تاجیکستانی که امروز بیرون از وطن جمع بیاریم و آنها یک صحبت گذرانند. مثال محصول سر می شود از سلام نامه، بعدا شاید یک سرود شود و یکان از اعضایان خودمان جمعیتی برامده در برای مقام مهاجران تاجیک که امروز در روسیه هستند بگوید و از دستاوردهایی که مثال آنها در این باره کار کردند و چی کارو به انجام دادند یک صحبت گذرانند.
محفل جوانان و دانشجویان همایش های خود را در مسکو در چایخانه شاه برگزار می کنند. آقای ایوبوف می گوید در بین شهروندان تاجیک مقیم روسیه شخصیت های پیدا می شوند که سرپرستی مالی چنین همایش ها را بر دوش می گیرند. یکی از چنین شخصان صاحب چایخانه شاه رزاق لطیفی است که به طور رایگان برای برگزاری محفل ها چایخانه را در اختیار آنها می گذارد و حتی حاضران از خدمات رایگان چایخانه برخوردار می شوند. در شهر مسکو کرایه جای برای برگزاری چنین همایش ها گران است. خانم خورشیده همراه قلاوه رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو می گوید ارزش چنین همایش ها را بیشتر آنان احساس می کنند که دور از وطن هستند و در محیط دیگر زندگی می کنند. آنها از مهر و شفقت یار و دوستان و خویشاوندان دور مانده اند و همین خالیگاه را در زندگی دور از وطن چنین همایش ها تا اندازه پر می کند. روحیه آنها بالیده تر می شود و حتی احساس بیگانگی فراموش می شود. حتی آنها برای رفع دشواری های زندگی از یک دیگر کمک می پرسند. خانم همراه قلاوه پیشنهاد می کند که باید با چنین همایش ها اعضای خانه‌نشین آیله ها نیز و ویژه زنان و کودکان هم بیایند تا کودکان آنها با محیط تاجیکی انس بگیرند، از کودکی با یک دیگر آشنا شوند.
اگر جوانهای کودکان بیان، ما نه هر دایم میتوانیم برای کودکان هم سرگو یکم باید تیار کنیم، چون که جای نداریم برای این خیلی همایش ها. لیکن من میگویم که مثلا هر یک دو هفته به یک، سه هفته به یک، هیچ نباشد یک ماه یک. اگر گذارنیم همین بس کودکان که تیر پدر مادرهای خانشین، زنهای خانشین را جمع کنیم، اگر با یک دیگر دوست میشوند، شناس میشوند، این بسیار برای کودکان هم خیلی چیز خوب است. خلقا میگذارد خلال میشوند، خانه دار شدن در کار، شوهر یا عروس پیدا کردن در کار، از کجا میگذارد؟ اگر همین خیلی شناسایی ها نباشد اگر.
خانم همراه قلاوه میگوید مسکو شهری بزرگ است. اکثر جوانان بعد از تحصیل برای کار در همین شهر میمانند، ولی برای برپا کردن آیله شرایط چندان مناسب ندارند. صبح زود به کار میشیتابند و شام خسته به خانه برمیگردند. به همین منوال سالها سپری میشوند. حتی خویشاوندان در شهرهای بزرگ چون مسکو نمیتوانند هرگاه با یکدیگر بنشینند، ولی اگر تاجیکان جای مناسبی برای برگزاری همایش‌ها داشته باشند، در آن صورت همایش‌های بزرگتر سازمان دادن ممکن است. خانم همراه قلاوه میگوید تقریبا 3 سال پیش حکومت روسیه آماده بود که یکی از تالارهای ودنخ یا نمایشگاه کامیابی‌های خواجگی خلق زمان شوروی را به تاجیکان دهد، ولی حکومت تاجیکستان به این پیشنهاد توجه نکرد و با سببهای نامعلوم آن را نگرفت. قرقیزها یکی از چنین تالارها را با قرارداد در عوض یک روبل روسی برای 49 سال در اختیار خود گرفتند.
بسیار افسوس، من بارها گفته بودم، حتی به سفیر گفته بودم که اگر تاجیکستان بزرگ کنم باشد گیرتان به ماستان، ما تاجیکان مسکوگی این چیز را آباد میکنیم، لیکن نشد این کار.
در چنین تالار برگزاری کنسرت ها و همایش های بزرگ امکان پذیر بود. گذشته از این در آنجا برای کودکان تاجیک درس های زبان آموزی و محفل های دیگری هنری راه اندازی کردن ممکن بود. در مسکو گروه های هنری نور، گلچین و امثال آن وجود دارد، ولی جای مناسب برای جمع آوردن دوستداران هنر موجود نیست. در این اواخر جوانی 31 ساله از روسیه با کمک مهاجری تاجیک و رادیوی آزادی خویشاوندان پدرش را در ناحیه عینی پیدا کرد و خویشاوندان تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. همکار ما خیرامان بخازاده برای این صحبت تلفنی با آنها کمک کرد.
خانواده قاسموف ها مثل همان 30 سال پیش در دهه عینی ناحیه عینی ولایت سوخت به سر میبرند. رئیس جماعت عینی شایره بابایوا که با رادیوی آزادی هم صحبت شد گفت پدری فیروز فرهاد قاسموف پسری خاله او بوده، درباره سرنوشت فیروز و فاجعه خانواده آنها به خوبی آگاه است. قصه تولد فیروز یا چمیت به سالهای شوروی برمیگردد. دانشجوی دانشگاه شهر خوجند فرهاد قاسموف در یک سفر به شهر لنینگراد در آخر سالهای 70 با دختر بورات نادژدا شناس شد. عشق بر ملت و مذهب غلبه کرد و بعد بازگشت فرهاد از خدمت سربازی هر دو آیله برپا کردند. ولی خوشبختی آنها دیر نپایید. به نقل شاعره بابایوا و هم مادر فرهاد قاسموف خانم ماهزاده سیف‌الدینوا 81 ساله پسر هوشیار و خوش‌صورت و عاشق زندگیش از ارتش با نشانه های بیماری عصب برگشت. در این خانواده میگویند پسر آنها قربانی خشونت یا ددفشین در ارتش شد و آسیب روانی برداشته او تمام زندگیش را به هم زد. بعد یک چند سال همزیستی در روستای عینی و تولد فیروز زندگی برای همه به دهشت تبدیل شد. مشکل روانی پدر اوج گرفت و امنیت اعضای خانواده را به هم زد. عروس و کودک مجبور شدند برای همیشگی به بوریاتیا نزد والدین نادژدا برگردند. فیروز میگوید مادرش میگفت که بعدی تولد شدنش در روستای ساسنوازیورسکی او را به عینی به خانه پدرش بردند. در ماه اصل پدر مادر را به تماشای سمرقند و بخارا ساحل های بحر کسپی برده است. فیروز میگوید مادرم میگوید که پدری من همیشه مهربان و غمخوار بود، هیچ حرفی بدی به زبان نمی آورد. پدرم میگفت که من نسخه خودی او هستم و نامی مرا هم فیروز گذاشته بود. من هیچ وقت نشنیدم که مادرم از پدرم رنجیده و یا آزرده باشد. از روی شهادت خویشاوندان نادژدا سالهای اول به شوهرش نامه ها میفرستاد، گاه ها درخواست کمک میکرد. فیروز یاد دارد که چی طور با پدر در بوریاتیا دیدار کرده است.
Потом в седьмом классе он приезжал, обещал, что после 10 классов, ну, вот как я окончу школу, обещал приехать, ну, забрать меня с собой в Таджикистан. Ну, и так и не приехал, от школы закончил, ждал, ну, сильно ждал, в общем-то, потом.
Вай говорит, что бори охир падар ро дар синфи шашум дида буд, падараш ба дидани ө ба буряти омада буд. Дидор хеле хубу гарм гузашт. Падар вада дод, что вакте ө мактаб ро хатм карда ба сини 18 солаги ме дарояд, پسر را همراهش به تاجیکستان می برد. این سال 1996 بود، ولی دیگر پسر درک پدر را نیافت. نه تماس تلفنی داشتند و نه به دیدار همدیگر رسیدند. فیروز میگوید دردی به پدری خیلی سنگین است و او را تنها امیدی دیدار با پدر مریض هم باشد همیشه دلگرم نگاه می‌دارد و میگوید همیشه یاد دارد که تاجیک و پسری تاجیک است. هرچند زبان را نمی‌داند تلاش می‌کند درباره رسم و آیین‌های پدر آگاه باشد و گفت با همین نیت هم با مهاجران تاجیک دوستی برقرار کرده است. شایره بابای و میگوید سالیان اخیر خاله بچه‌اش فرهاد قاسموف را تحت نظر طبیبان در بیمارستان امراض روحی اسفرا نگاه می‌دارند و او سال یک بار به عیادت تاش می رود. وضعیت بد پسر به سلامتی مادرش هم تاثیر کرد. ماهزاده سیف‌الدین و میگوید در این 30 سال اخیر آب و ادا شده است، چون که تمام فکر و خیال، درآمد و هوش و یادش با فرهاد مریضش بند است. پسرهای دیگری او در گذشته آخرین فرزندش فرقت در کدام شهری روسیه در مهاجرت است. رادیوی آزادی با خواهش هر دو جانب فیروز و خانم شایره بابایوا را از شهر اولانوده و ناحیه عینی بوری نخست تلفنی به هم پیوست.
Сара Валиев.
Здравствуй.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Перо,
здравствуйте.
Ты меня слышишь?
Да, слышь. Как бабушка? Как отец?
Отец болеет, как бабушка, стареет, она болеет. Как ты живешь? Нет. Как мама?
Я за отца переживаю, за бабушку переживаю. Мама,
алло.
Хорошо. Нормально. Мама, хорошо, ага.
Где вы живете? Улан-Удэ?
Да, живем в Улан-Удэ.
Столица живете, да?
Да.
Хавай бьет, харакатары бьет. Бойнджо, хай хэшу табурой, кто мог, хай шахсан худам, али ойлем. بسیار با خوهرام و دادرام هستن و نمیمونیم و شود با اختمو و تسکیل میکنیم با مفرستونیم میراد یا بار بیاد یا بار شینا چیم را بیاد کنیم
پاییدو
زمنان نه فرهاد قاسموف و نه ندیجده بعد از همپاشی اویلاشون دیگر اویلا برپا نکردند. ندیجده همراه با مادر و خوهرش حالا در خانه فیروز زندگی میکنند.
در این روزها در روسیه درباره جاری شدن باج دولتی از امتحانهای زبان و تاریخ و عرف و عادتهای ملی این کشور در مطبوعات خبرها به نشر می رسند. رحمت الله مزاریف تحلیلگر امور مهاجرت در کشور پر می گوید اگر این پیشنهاد قبول شود در آن صورت این اقدام دسترازی دیگر به جیب مهاجران کاری خواهد بود، در حالی که هدف اساسی جاری کردن پتنت پر کردن بودجه دولتی بود.
مقصد جاری نمودن پتنت در سیستم کاری مهاجرتی در فدراسیون روسیه روی روش پرداختن این بودجه دولت را پر کردن مقصد اساسیشون همین بود. استرکتور کمیسیون دوشتاو میان راهوی زمان حاضر پول مبلغ بسیارتر میاد، لیکن باز از همین سال برای گرفتن همون سرتیفیکات دانستن زبان روسی و تاریخ و اساس های قانون باج یا اینکه گوشپوشلین دولتی جاری کردن میخوان تو مبلغی از 600 تا 1000 روبل همینطور پیشنهاد هم هست. این ببینید این دیون ضربه هست. اصلا خودش این مبلغی که از 5 تا 6000 روبل پرداخت میکنن برای گذشتن از تیس
ببخشید همینجا سوال پیش می آید، این باج دولتی از چی حساب گرفته می شد؟ از حساب پتنت یا از حساب سپردن امتحان ها؟
از حساب سپردن امتحان ها، دادن نسخه یا که بلانک سپردن تست. این ها خیلی پیشنهاد کرده است که وقتی که مهاجر در نظر دارد همین مهاجرهای طرف کافکاز و آسیای مرکزی همین خیلی پیشنهاد دادم شده است اصلا خیلی وقت طرحریزی هست که وقتی که با قلمرو روسیه داخل میشود مهاجری کوری از همون یک مبلغ معین گرفته شود و وقتی که با وطن خودش برمیگردد همونجا در برآمد درآمدش در همین سرحد دولتی با یک مزد تونده شود. ببینید خیلی عملهای نامناسب نسبت مهاجرت کوری. ببینید از اولی که پتنت رو جاری کردن وزارت علم و معارف میگوید که با کدوم سبب مثلا سوال ها بودن اما اونهای که همین سیستم گذراندن امتحان یا تستی رو کردن اونها مقصد افسوشون گفتن که باید مهاجرت زبان روسیه نگذارد، تاریخ کشور، عرف و عادت های خلقیات های روسیه رو توی زندگی اونها نگذارد. زندگی باید به حال باشد که مطابق شوند با زندگی و کار کرده توانند یک دیگر فهمی باشد. ببینید که این اصلا خیلی نشد، فقط هم در غارت رو آوردن شد.
رحمت‌الله مزاریف تحلیلگر امور مهاجرت از پرم صحبت میکرد. شنونده عزیز، با این مصاحبه برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، مجله نوبتی مهمانی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی در شهر مسکو تعیین شد. قربان‌علی ادریسوف فارغ التحصیل فاکولته شرق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است و از این پیش در بخش سینوشناسی اکادمی علوم تاجیکستان کار کرده، چند سال در قزاقستان با تدریس دانشجویان و پژوهش در بخش ایرانشناسی مشغول بود. با گزارش خبرگزاری ایرنا، با شرف بازگشایی بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی در شهر مسکو، مراسم با حضور ایرانشناسان و مسئولان کتابخانه ادبیات خارجی روسیه برگزار گردید. بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی 8 سال پیش در پایتخت روسیه با ابتکار گروه ایرانشناسان معروف روس تأسیس یافت و اما فعالیتش 3 سال پیش متوقف شده بود. در این مراسم قربان‌علی ادریسوف اندیشمند تاجیک با عنوان سرپرست نوی این بنیاد معرفی شد، نوشته است خبرگزاری ایرنا. وادیم دودو رئیس کتابخانه ادبیات خارجی روسیه در سخنرانی در این مراسم علاقه خود را به شرق شناسی و به ویژه فرهنگ و تمدن مردم ایرانی نژاد ابراز و برای همکاری با این بنیاد اعلام آمادگی کرده است. قربان‌علی ادریسوف امروز مهمانی رادیوی آزادی است و او در ابتدای صحبت با ما گفت که پیشنهاد رهبری بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی برای او غیر انتظار بود، زیرا به مسکو فقط برای ادامه تحقیقات و نشر دو دستخط نادر آمده بود.
من برای کار دیگر آمده بودم راستی مسکو، ولی چون یک پیشنهاد شد اخیرا دو تا کتاب من باید در همین مسکو نشر شود، بعد دایره های علمی که با آنها نشست خیز داشتم اینها را وقتی آشنا شدم با این دو طرح علمی من و از این طریق دیگر آشنایی بیشتر شد و این پیشنهاد شد و من وقتا این را براده گرفتم تا بینیم چی میشتم. من اصلا حاضر مشغول کارهای شخصی خودم بودم.
طرحهای علمی که شما گفتید اصلا متعلق به علمی متن شناسی هستند. بگوید این دو دستخط قدیمه که تلاش نشر آنها را میکنید در چی بارند و چی ارزش تاریخی و علمی دارند؟
کتاب اول یا طرح اول علمی من کتاب است یا زیر عنوان تعدیل العلوم که توسط یکی از نمایندگان برجسته خانواده علمی محبوبی ها در بخارا در عصرهای 13 و 14 تألیف شده است. به زبان عربی است. متاسفانه تا امروز تا آنجا که من خبر دارم چاپ نشده است. من در چند سال اخیر مشغول جمع‌آوری نسخه های خطی این کتاب بودم که تا شاید در آینده بتوانم چاپ علمی انتقادی این اثر را تهیه کنم. و خوشبختانه قبل از سال 90 سفری داشتم به قزان و در کتابخانه دانشگاه قزان من نسخه از این کتاب را پیدا کردم. در قدم اول خواستم که این نسخه معرفی شود و این نسخه خیلی با صفت خوب محفوظ مانده است. برای بعد یک کتاب دوم یک رساله کوچک است از دانشمند برجسته قرن 12 میلادی که معروف است به نجم الدین نصفی. رساله است زیر عنوان العقاید النصفیه. این رساله خیلی در دوره های علمی و دینی بیشتر مشهور است، ولی اون کاری که من مشغول هستم آماده کردن است که این رساله پیش از آن که به عربی تعریف شود، این رساله توسط نجم الدین نصفی به زبان فارسی نوشته شده است. زیر عنوان رساله در بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت. و یک علاوه بر این که فایده های زیادی تاریخی و فکری دارد، بسیار هم برای کسانی که در تاریخ زبان فارسی و تاجیکی کار تحقیق میکنند بسیار مفید است، چون که یک نمونه برجسته این عصر فارسی در عصر 12 میلادی میباشد.
خب میخواهم که شنوندگان را با فعالیت بنیاد بین المللی ایران شناسی آشنا کنید. قبل از همه هدف از تاسیس این بنیاد چی بود و قرار است که چی کارهایی را انجام دهد؟
بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو سال 2008 در وزارت عدلیه کشور روسیه ثبت نام شده است و این یک مؤسسه صرف روسی هست و هدف از تاسیس این مؤسسه رواج رونق دادن ایران شناسی در فدراسیون روسیه. از طریق معرفی نسخه های خطی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی با حضور ایران شناسان چی روسی و چی غیر روسی، معرفی و شناسایی مفاخر فرهنگی روسیه. شما میدونید که ایران شناسی در روسیه تاریخ دیرینه دارد. شخصیت های برجسته علمی در روسیه زندگی کردن و فعالیت کردن که در توسعه و گسترش ایران شناسی در این مملکت سهم ارزنده داشتند، هم در بخش زبان های باستانی، هم در بخش زبان معاصر فارسی، هم در بخش معرفی ادبیات، هم در تاریخ، هم در معماری اسلامی، هم در معرفی موسیقی. خلاصه در اکثر بخش هایی که مربوط می شود به ایران شناسی اینها بسیار سهم داشتند. یکی از برنامه های این کاری بنیاد ایران شناسی در آینده معرفی همین گونه شخصیت ها خواهد بود.
آقای قربان‌علی، شما در آن مدتی که در مسکو بودید وضع ایران شناسی را در روسیه چگونه دریافتید و بعد از سری دانشمندان معروف چون واسیلی برتولدو، یوگنی برتلز و یوسف براگینسکی باری اساسی این بخش علم امروز روی شانه کی هست و آیا نسل جوان دانشمندان روس هم به ایران شناسی توجه دارند؟
خوشبختانه مکتب ایرانشناسی روسیه هم در سن پترزبورگ و هم در مسکو هنوز هم همچنان بر قوه خود باقی است و اون توانایی را دارد که فعالیت این شخصیت های برجسته که شما نام بردید این فعالیت آنها را ادامه دهند. خب امروز هم مثلا شخصیت های از قبیل پاول کامینسکی، پروفسور پریگارینا، دکتر یژوف و امثال اینها هستند که در بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه، در حوزه های ایران شناسی، در مکتب های ایران شناسی سن پترزبورگ مثلا فعالیت میکنند. علاوه بر این نسل جوان توجه زیاد دارد به ایران شناسی. من در اینجا که چند مدت هستم در محیط ایران شناسی با ایران شناسان که ارتباط دارم میبینم که در بین جوان ها توجه و علاقه زیاد است نسبت به ایران شناسی، به بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه و امیدواریم که در آینده ایران شناسی در روسیه همچنان گسترش و رونق بیشتر خواهد یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه مهمانی آزادی را میشنوید و مهمانی نوبتی ما دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف است که اخیراً سرپرست بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در شهر مسکو تعیین شد. آقای قربان‌علی، ادبیات تاجیک هم یک بخش ایران شناسی محسوب می شود و بگویید که آیا در روسیه سالهای اخیر تحقیقات در رابطه با ادبیات کلاسیکی تاجیک هم انجام شده است؟
ایران شناسی وقتی میگوییم ما ایران شناسی را به معنی وسیع‌تر، به مفهوم وسیع‌تر باید ما بکنیم تصور کنیم. معنیش خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر است از اون مفهومی که در اولی در نظر اولی اولش دیده میشد یا شنیده میشد. بنابراین من دو کتاب برای شما همین چند لحظه پیش تو طرح علمی خودم را برای شما بیان کردم. دو کتاب اصلا میراثی نمایندگانی برجسته آسیای میانه هستند. این دو نفر یعنی متعلق به ملیت تاجیک هستند. بنابراین طبیعی است که در ایران شناسی توجه به این گونه شخصیت ها که در حوزه آسیای مرکزی در افغانستان حتی در شبه قاره هند حتما مورد توجه ایران شناسان قرار خواهند گرفت. شما ببینید در آینده در سالی که شروع شد یکی از طرح‌هایی که باید در قالب برنامه بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در مسکو باید عملی گردد این تهیه و چاپ نسخه است منحصر به فرد زیر عنوان نفحات الانسی مولانا عبدالرحمن جامی در مسکو. خب این نسخه را یکی از ایران شناسان در پاکستان پیدا کردند. این نسخه اهمیتش از آن جهت است که از نظر خود مؤلف یعنی از نظر خود مولانا عبدالرحمن جامی گذشته است و مولانا عبدالرحمن جامی این نسخه را بعد از اینکه توسط کاتب نویسنده کتاب شده است این نسخه را خوانده است و در حاشیه از حواشی این کتاب دستخط خود عبدالرحمن جامی وجود دارد. مولانا عبدالرحمن جامی خود در هرات تولد شده است و یکی از نمایندگان برجسته ادبیات فارس تاجیک است. این هم یک نمونه برجسته که ایران شناسی بیشتر به مفهوم وسیع‌تر کلمه به معنی وسیع‌تر کلمه در نظر گرفته باید شد.
و خب برگردیم سر تصمیم تعیین شما به حیث سرپرست بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در مسکو. اما شما تا کی سرپرست باقی میمانید و تعیین شما به حیث رهبر این بنیاد مسئولیت کیست و آن چگونه صورت میگیرد؟
خب طبق مقررات فدراسیون روسیه خب این چنانی که گفتم این بنیاد در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است و مؤثریت مطلق مؤسسان این بنیاد روس هستند. خب این هیئت مؤسسان تشکیل جلسه میدهند و طبیعی است که در اونجا انتخاب من را یا تایید میکنند یا رد میکنند. بنابراین ما حالا اونچه که در توان داریم و در این مرحله اون وظیفه هایی که بر دوش من گذاشته شده است اونها را به تدریج ما عملی میکنیم. در صورت من عرض کردم که دو تا طرح علمی دارم که در حال حاضر مشغول انجام این دو طرح هستم و امیدوار هستم که در سال جاری در قالب بنیاد ایران شناسی این دو طرح در اولین فرصت جامعه عمل خواهند داشت.
تشکر دانشمند تاجیک قربان علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین المللی ایران شناسی در شهر مسکو مهمان نوبتی رادیوی آزادی بود. بنیاد بین‌المللی ایران شناسی مسکو یک نهاد مستقل است که 18 ژانویه سال 2008 از سوی وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است. آن از سوی ایران شناسان معروف روس یژوف، روبینچیک، واسکانیان، پریگارینا، استبلین، کامینسکی و ایمونیپور برای پژوهش آثار خطی دانشمندان حوزه‌های علمی و ادبی ایران و افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان و معرفی این آثار در جامعه روسیه تأسیس شده است. بنیاد سال 2011 به فعالیت شروع کرد و نخستین رهبری آن دانشمند معروف ایرانی مقیم روسیه محسن حیدرنیا بود. اما بعد از چند ماه با دلایل نامعلوم فعالیت بنیاد متوقف شد و قرار است که آن کارش را تقریبا از صفر شروع کند. و خب اینجا شنوندگان ارجمند برنامه ما پایان می‌یابد. مسئول تهیه و تقدیم این برنامه من سید قاسم قیامپور بودم. برایتان روز و روزگار خوش تمنا داریم. خدا نگهبانتان.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free